بسم الله الرحمن الرحیم. بحث بر سر ادله‌ای بود که حالا در مجموع منابع عامه و خاصه برای اعتبار بخشی به عرف مطرح شده بود. می‌خواستیم ببینیم حالا یا اعتبار یا سر از اینا چی در میاد. خب یکی اون آیه شریفه بگید چی بود؟ ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه بود. گفتیم این در حد نقش ابزاری برای عرف، یعنی که عرف لسان دین را با لسان عرف باید فهمید، یعنی ظهورات عرفی هم تعیین مفاهیم با عرف، حد اکثر در اون تعمیم عللی که در روایت میاد، مقدار تعمیم بر اساس لسان قوم عرف، تعارض ادله جمع عرفی با عرف، این مقدار در میاد. اما اینکه عرف بخواد حالا یک حجت مستقلی بشود یا مقتضی حجیت را دارد، لولم یرد عنه من اون، این در نمیاد. به اتفاقا اون مقداری که از این در میاد همه فقهای شیعه قبول دارن، همه فقهای شیعه ظهور را نوعی میدانن، جمع عرفی را تو تعارض قبول میکنن، مرجعیت عرف در تعیین مفاهیم را میپذیرن، این میشه لسان قوم. اما اونی که اختلاف توش هست از این آیه در نمیاد. آیه دیگری که بهش اصطلاح کردن آیه وعمر بل عرف بود. گفتید ما که بگیم به قرین سیاق این عرف یعنی معروف، این یکی از ادله امر به معروفه، یعنی به معروف امر کن و از منکری که جاهلین به سمتش میرن تو اعراض کن. اما حالا اگر و در تعامل با مردم با عفو و نظر آمرزش با مردم برخورد کن، این جواب اول، من اون کاری به بحث ما نداره. حالا اگر هم کسی اینو قبول نکرد گفت سیاقش این نیست و این حرفا، بیم خب این مشترک لفظیه، عرف در همون مبادی تصاویر گفتیم معانی مختلف داره، مشترک لفظیه. این که اینجا عرف در مورد این معنای اصطلاحی، یعنی امری که شیوع داره در افراد مختلف، متعارف بین مردم شده و استمرار داره و در حوزه امور اختیاری است به کار رفته باشه، خب این قرینه معینه میخواد و انا لکم به اثباته. سومیش روایتی آوردن که ما رواه المسلمون حسنن فهو حسن. گفتیم این اولا روایت نیست، جمله عبدالله ابن مسعوده. یک، بعدم مدعای شما رو ثابت نمی کنه، میگه ما رواه المسلمون، یعنی رو حیثیت اسلام هم میره، نهایتا میشه عرف متشرعه. شما میخواید عرف عام رو ثابت بکنید، عرف که همه مسلم نیست، همه توش هستن دیگه، عرف همه جاده می توش هست، این داره رو مسلمون حساس شده، رو ما رواه المسلمون، یعنی بحث من حیث و اسلام هم حسن دانستن نه من حیثیات دیگه، مثلا بازم مدعای شما رو ثابت نمی کنید. سومین روایتی که بهش استدلال کردن، چهارمیش، آره گفتن روایت داریم انتم اعلم به امر دنیا یا انتم اعلم به دنیا کن، یه همچین چیزی. این هم عرض کردیم که اولا راوی این روایت انس ابن مالک و طبق رجال شیعه انس فرد قابل اعتمادی بگید نیست، پس ما نمیتونیم روی این روایت حساب کنیم. ثانیا همون روایت انس رو که کاملش در صحیح مسلم آمده، وقتی میخونی این مربوط به حوزه موضوعاته، کاری به احکام نداره، بس موضوعات خارجی است. شما میخواید عرف رو در استنباط احکام بهش اعتبار بدید، این هم دوتا. و سوم این که اصلا این روایت با مبانی شیعه قابل اخذ است، این روایت میاد معارضه میکنه، چون اولش میگه اینا داشتن درختای خرماشون رو تلقی میکردن، پیغمبر رو نمیخواد تلقی کنید بابا ولش کنید، اینا هم ول کردن، بعد درختشون خراب شد، بعد یه ذره پیغمبر رد میشد که آقا مثلا چرا خراب شده، گفتن تو گفتی. خب این اگر باشه پیغمبر زده ضرر به مردم زده، این چه چیزیه، این باعث اضرار شده، بلد نیستی نگو، چرا میگی اشکال نده، ها تو بلد نیستی برای چی میگی به مردم میگی که تنقید نکنن، گفتی اونا گوش دادن خب ضرر زدی. این با روایتی که ما در مورد علم امام و عصمت امام داریم و پیامبر سازگاری نداره. اگر هم تو داداشم تمام بود با اونا تعارض میکرد، تعارض که میکرد خوز به مشت عربین اصحابه میگفت اونو بگیر، این روایت رو بذار کنار. دلیل چهارمی که پنجمی که بله پنجمی که اینا اصطلاح کردن اینجا شیخونا روایت ان الله سکت عن اشیاء لم یسکت عنها نسیانا فلا تتکلفها هست. اینا گفتن این روایت نشون میده که خدمت شما یه سری جا هست که شارع سکوت کرده و چیزی نگفته. این نگفتن نه این که فراموش کرده، نمیخواسته چیزی بگه که شما اونجا به عرف عمل کنید. مثلا در این فصلنامه پژوهش و حوزه عبارتی داره، من عبارت شما براتون میخونم اینجا اومده. گفته دانشیان فقه و همینطور کتاب درآمدی بر عرف، دانشیان فقه بر این باورند که در صورت نبودن نص شرعی عرف مرجعی. دانشیان فقه اینم توش توهینه، یعنی اون فقهایی که اهل دانش باشن اینو میگن، بقیه نیستن. دانشیان فقه بر این باورند که در صورت نبودن نص شرعی عرف مرجعی برای تعیین حقوق و الزامات افراد در معاملات مدنی است و از حیث اثبات یا نفیانها دارای سلطه و اقتدار کافی می باشد و می تواند منشأ حق قرار گیرد، زیرا در چنین حالتی طرفین معامله آنچرا که در عرفی بودن آن شبهی نبوده به سکوت واگذار نمودند. وجود برخی از نصوص که در آنها از سکوت شرع و عدم بیان احکام سخن گفت رفته است پذیرش این مسئله را آسان می سازد، به گونه ای که می توان گفت همه فقهای اسلام باید آن را بپذیرند. تنها ظاهری ها هستند که این حقیقت را گردن نمی‌دهند. این چه بی ادب است. در روایت آمده است ان الله سکت عن اشیاء لم یسکت عنها نسیانا فلا تتکلفها. این استدلال این آغاز در کتاب تتکفلوها، خودتون به زحمت ندازید. درآمدی بر عرف سیدم است، صفحه 119 تا 121 مثلا میگم. گفته که یعنی یه سری جا شارع جهل نکرده، نه که جهل نکرده که فراموش کرده. این اولا به نظر ما مال قضیه اباحه ظاهری است، یعنی یکی از مواردی که در بحث اصول عملی ذیل برائت مطرح مالا نسفیه، که در جایی که شما شک در اصل تکلیف دارید، یه وقت هست منشأش فقدان هسته، یه وقت اجمال هسته، یه وقت تعارض هسته. اینه اونجایی که فقدان هسته برائت جاریه، این به نظر ما جز اون عدل هست، مال اونجاست. یعنی اگر یه جایی نسی از طرف شارع نبود شما معذور هستید که اون کار رو انجام بدید یا ترک کنید، نه اینکه اگر نبود شما موظف باشید به اونی که عرف میگه عمل کنید. اون اینو میخواد، این دار نمیاد. لذا ادامهش هم میگه فلا تتکلفوا رحمتا من الله لکن. چون خیلی وقتا حالا چون ابلاغ شریعت تدریجیه دیگه، خیلی از احکام اون جلسه قبل توضیح دادم همون زمان ابلاغ نمیشن. خود حرمت شرب خمر کلی طول کشید تا ابلاغ شد. خب تو این زمان که هنوز ابلاغ نشده برای اون مردم مالانسه فیه، چون لانصفیه معذور هستند در انجام و ترک، همین فقط معذورن، بیشتر نیست. و البته این محدود به عصر پیامبر هم نیست، چون ما بازم داریم مثلا خمس ارباح مکاسب عموم مسلمانان تا زمان امام صادق عمومش هم ازش اطلاع نداشتن. باز چیزایی داریم که هنوز هم زمان ابلاغش نیست، قضاوت بر اساس واقع که ابلاغش و فعلیتش بعد از ظهور حضرت حجته. باید تا اون زمان فلا تتکلفوها رحمتا من الله لکم. قاضی شدی مستندات مدارک شواهد رو بررسی کن، شاید واقع چیز دیگری باشه، شاید باشه، ولی تو وظیفه ای نداری، تو وظیفت بررسی اون شواهد و مدارک و مستنداته. فلا تتکلفوها رحمتا من الله لکم، اباحه ظاهری داری. این خدمت شما رو به نظر ما این روایت اینو داره میگه. حالا اگر کسی گفت اباحه ظاهر رو نمیگه، باز احتمال دوم میشه منطقه الفراق. یعنی یه جایی است که شعار جهل بگید نکرده، باز مدعای شما ثابت نمیشه که در اینجا باید به عرف عقص کرد. دقت میکنید چی میگم؟ مدعونا اینه دیگه، میخوام بگن شاعر نگفته هرچی عرف میگه، این هرچی عرف میگه کو، این تو روایت نیست. لذا این استدلالم استدلال ضعیفیست. خب یواش یواش بریم سراغ از سنی اومدیم تو شیعه، حالا کم کم از شیعیان این مدلی بریم سراغ شیعیانی که نفی رجحان نمی کنه در رجحان، اصلا حسن احتیاط قابل سرد نیست، چون حکم عقل قطعی است. حتی اصلا نمیشه با قطع که نمیتونه شعر مقابله کنه. شعر اگر بخواد مقابله هم بکنه باید راه های تحصیل قطعیت کنه. یعنی اگر قطع قطع طریقی است و همه ملاک در واقعه، امکان ندارد شعر اینو بیاد رد کنه. اگر هم رد بکنه اون روایت باید تعویل بره. آقا اینا رو ما بحث کردیم، اون روایت بر فرض حالا صدور همه چی معارضایی هم داره، مثل اون که اومد خدمت امام صادق لباسی رو گرفته بود، گفتش که من این لباسی رو از ذمی گرفتم، نمیدونم پاک کرده یا نجس کرده، حضرت به تو جواهر رو بدش، گفت که اشکال نداره ولی ان تغسله احب بیلیه، بشوریش برا من بهتره. پس معلوم میشه اون روایت امیرالمومنین اطلاق نداره. یه جاهایی هست که بگو لا یبالی، یه جایی هست که بعد اون کجاست؟ نه اون مال وسواسه، اون مال وسواسه. در وسواس تو من احتیاط به ترک، خود احتیاط بر ترکه. چرا؟ چون مفسده وسواس قوی تره. مثل کسی که اگر احتیاط کنه به اختلال نظام میفته، احتیاط کنه نظام خانوادش اصلا میشه، نظام اجتماعی مختل میشه. اینجا احتیاط اینه که این کار نکنه، چون احتیاط یعنی بگونه ای عمل بکنی که 100% اون غرض مولا بگو تأمین بشه، این میشه احتیاط. این اصلا چیزی نیست که قابل رد باشه که یه روایت بیاد بگه حالا جوری عمل کن که غرض من تأمین نشه. اینجا اگر روایت بخواد کاری کنه میاد توی اون اسباب تصرف میکنه، یعنی میگه تویی که شک در طاعت نیاست داری، داری هی آب میریزی، مثلا به وسواس دچار شدی، یا ولزانت 60 دفعه میگی به وسواس دچار شدی، من این مفسده وسواس برام بیشتره تا مفسده اون نجاسته یا اون اون مخرج ولزالی. تو بخوای غرض منو تامین کنی، غرض من تو این تامین که تو اعتنا نکنی، اینه دیگه قضیه. در قضایای اون روات پاسخ اینه، و الا احتیاط اصلا قابل سرد نیست، نه عقل قطعیه. روایت بیاد، آیه بیاد، برخلاف تعویل باید بره، و حکیم هم نمیاد با عقل قطعی در قطع طریق مستقیم درگیر میشه، چون اثر تعمیده میشه، میاد مبادی رو رد میکنه، میگه تو از کجا به این رسیدی؟ اونجا رو میزنه. تو برای چی الان میای میگی هی بشورم؟ برای اینکه پاک بشه دیگه، میخوای متن من رو تعمیم کنی. برای من وسواس بدتره تا نجس بودن این لباس، برای من اختلال نظام خانوادت بدتره تا مثلا فرض کنید فلان پنیر رو تو استفاده نکنی. یعنی پنیر میت بخوری برای مفسدش کمتره تا نظام خانوادت از هم چی بشه بپاشی. اینا اینجوری میشه. حفظی رو ما قبول نداریم، مال شهید صدره. اینا تعظم ملاکی میشه، ما تعظم حفظی رو قبول نداریم. حالا بحث جدا داره، وارد نشیم الان. ولی اینا تعظم ملاکی میشه و بعدم احتیاط اتفاق میشه در ترک او به خاطر مسئله. مثلا جایی که اینجوری نبود برعکس گفت ان تغسله احب الیه، بشوریم خواست باشه نماز بخونیم، بشوریم لباسو برای نماز، بعد نماز بخونیم برای من بهتره. پس این معلوم میشه اونا اطلاق نداشته. خب این دلیل پنجم هم تموم شد. دلیل ششم گفتن که آقا ما در نهج البلاغه داریم امیرالمومنین گفته الزمو از سواد الاعظم فإن يد الله على الجماعة، الزمو از سواد الاعظم، همراه بشید با سواد اعظم. سواد اعظم کی میشه؟ عرف. بعدم علت آورده که فإن يد الله على الجماعة، اینم دلیل ششمی است که استدلال شده برای اعتبار عرف. یا روایت دیگه داره بله و این ید الله علی الجماعه، این چی میشه؟ یا مثلا روایت دیگه داره امت محمد علی زلاله و ید الله علی الجماعه و من شزه الی النار. این هم یه روایت دیگه است که امت پیام بله بله ید الله علی الجماعه بله. ان الله لا یجتمع امتی علی زلاله، ببخشید من اولش نخوندم، خوندم امت محمد علی زلاله. ان الله لا یجتمع علی لا یجتمع امت محمد علی زلاله و ید الله علی الجماعه و من شذ الی. گفتن خب این روایت هم نشون میده که یه چیز عرف شد باز نمیشه. اولا راجع به این دوتا روایت، اون دومی که ان الله لا یجتمع امتی یا امت محمد علی زلاله و ید الله علی الجماعه، این تو سنن ترمذی اومده و باز رجالش به لحاظ منابع شیعی قابل اخذ نیست. اون روایت الزمو سواد الاعظم فان ید الله علی الجماعه که از امیرالمومنین گفتید، اونم مرسله، تو نهج البلاغه است، مرسله و جابر ضعف سند هم بگید نداره. البته هر مرسلی کنار گذاشته نمیشه، فرق داره، نهجه دوست مرسله ولی فرق داره، یه وقت شهرت عملیه داره، چیزهای دیگه داره، اون بیاد جابر میشه یا اطمینان به صدور میده. این الزمو از سواد الاعظم فنه الال جماعه جابر هم نداره. این یک. ثانیاً از صدور که رد بشیم، بحث دلالت، دلالت این روایت یک ادامه ای داره. فان ید الله علی الجماعه و ایاکم والفرقه، بحث تفرقه است، مال مقام اجراست. در مقام یه ثبوت داریم، یه اثبات داریم، یه اجرا. ثبوت داریم یعنی فی نفس الامر، اثبات داریم یعنی راه کشف، یه مقام اجرا داریم. در مقام اجرا جماعتی که کار رو پیش میبره. شما تفرقه ایجاد بکنید، دست دست بکنید، هیچ کدومتون به اون هدف بگید نمیرسه. اون که تو بحث ولایت فقیه هم گفتیم، اونی که حاکم شهر میشه همه باید از اون حمایت کنن. اگر قرار باشه هر گروهی بخواد مقابله بکنه، عملا قدرت اون حاکم بگید تضعیف میشه، به ضرر همه تموم میشه، به نفع اونایی تموم میشه که اساسا با اصل دین مشکل دارن. این هم دوتا. ثالثا روایت مفصله داره در بهار الانوار جلد 27 صفحه 67 و همینطور در کنز الامال جلد اول صفحه 195 اومده قال الامیر المومین از سنه ما سن رسول الله ول بدعه ما احدث بعده ول جماعه اهل الحق و ان کانوا قلیلا. یو ید الله علی الجماعه که گفت الزمو از سواد الاعظم فان ید الله علی الجماعه، یا الله یجتمع امت محمد علی زلاله و ید الله علی الجماعه، اون جماعت اهل الحق و ان کانوا قلیلا. ول فرقه که در ادامه اون روایت داره که ایاکم ول فرقه، ول فرقه اهل الباطل، یا ایاکم ول فرقه، فرقه اهل الباطل و ان کانوا کثیرا. این روایت مواصلی داره عوض میکنه اصلا. این داره میگه ید الله با جماعت مؤمنینه، شما هم هر جا بود تو جماعت مؤمنین دست دسته نکنید. اگر به تو جماعت زلال، این باطله، ولی اون ور زیاد این ور کم. پس این روایت مفصله میاد عوض میکنه. یا در روایت دیگه داره از امام باقر، حالا یادم نیست از کدوم امام، البته نقل کردن قیل یا رسول الله و ما جماعت المسلمین، قال و جماعت و اهل الحق و این قلو. پس روایت مفسرم داره اینها رو از عرف عام خارج میکنه، بره تو عرف اهل حق و اونایی که اهل حقیقتن. پس جواب اول، روایت شما سند نداره، مرسله است، او یکیش هم باز مال اهل سنته، جابر ضعف سند هم نداره. جواب دوم، بر فرض سند داشتن به نظر ما مال مقام اجراست، سیاقش مقام اجراست. در مقام اجرا شما باید اون جماعت عمل کنید، تیکه تیکه نشید، کاری به مقام اثبات نداره که چی حق چی باطله. که شما میخواید از عرف تو کشف حقیقت استفاده کنید. و جواب سوم که اصلا روایات مفسره‌ای هستن که میان این روایت رو معنا میکنن، وقتی که میگه یا رسول الله و ما جماعت المسلمین، میگه جماعت و اهل الحق و این بگید قلو، جماعت اهل الحق و این قلو چی؟ بله و این کنه کسی رو باره تفصیل میکنه، خاص میکنه به اهل حق دیگه، اصلا عرفی که شما بگید نیست. خب حالا ما هم یک کم حرفا خودمونم بزنیم. تا اینجا چند تا دلیل بررسی شد؟ شش. هفتمین دلیل در رسائل همتون خوندید که اصل اولیه عدم حجیت ظنونه و حرمت تشریعی تعبد به زنه. از عرف چی به ذهن میاد؟ قط میاد؟ قط که نمیاد، زن میاد. خب اصل اولیه عدم حجیت ظنونه. یک امری باید که به این زن بگید حجیت بده. الله اذن لکم ام علی الله تفترون. وقتی امر متعارف بر چیزی قائم شد، وقتی امر متعارف بر چیزی قائم شد، اینجا اون امر متعارفی که شما میگید خدا گفته بشه اذن لکم، یا از خودتون اگه خدا نگفته میشه علی الله تفترون. صرف این که درستم در بیاد کافی نیست. در قضات اهل نار گفت رجل قضا بالحق و هو لا یعلم. خب شما که با عرف یقین که نداری، علم که نداریم، زنده. اصل اولیه حرمت تعبد به زنده یا عدم حجیت زنونه. خب این حجیت شما از کجا بگیره؟ دو جور به نظر ما میتونه حجیت بگیره. یک، برگرده به تقریر معصوم، یعنی بگیم این امر متعارف جدید نیست، در زمان معصوم بود، در مرعا و منظر اهل بیت هم بود و اهل بیت ردعی انجام ندادن. حالا که رد و از اون ور اگرم مثلا منکر بود، مردوعه بود، شارع باید کاری میکرد از باب نهی از منکر یا از باب ارشاد جاهل، این اگر این شرط باشه، و چون کاری نکرد معلوم میشه این منکر نبوده. اینجور اگر باشه قبوله که میشه اون امضا، میشه اون امضا، یعنی خود اون تقریر معصوم میشه امضا و این حجت. یکی اینطوری حجت میشه. حالا چجوری ما اتصال و احراز کنیم؟ انشاءالله در جلسه شنبه راه های احراز اتصال رو بحث میکنم. شهید صد یه راهی گفته، راه رو بررسی میکنیم. تو همین جلد 4 بحوث آیه شاهرودی از تقرار نوشته، اونجا راههایی رو آورده بررسی میکنیم، بعضش رو قبول میکنیم بعضش رو نمیکنیم، بحث میکنیم. ولی یکی از راه خلاصه اینه که این عرف وصف بشه به سنت. راه دیگه اینه ما بیایم این عرف رو تحلیل کنیم. بالاخره این عرف همین جوری که درست نمیشه، یه پشتوانه و مستنداتی داره و یه آثاری بر این امر متعارف بار میشه. ما وقتی اون آثار این امر متعارف رو دیدیم، ببینیم این آثار با اهداف مطلوب شارع چه نسبتی پیدا میکنن. اگر عقل قطعی در مقایسه بین آثار متعارف با هدف آثار اون امر متعارف با اهداف مطلوب شارع این رو تأیید کرد، یعنی ضرورت بالقیاس پیدا کرد با عقل قطعی، خب این البته حجت رو از عقل میگیره. اما اگر پیدا نکرد، عقلم دیگه به اون حجیتی نمیده. در غیر از این مد دلیل بر حجیت چنین عرفی؟ عرف قرآن که نیست، اطرت هم که نیست که میگفته کتاب الله و اطرتی، عقلم که نیست که بگیم ان الله بعث الناس حجتا حجتا ظاهرا و حجتا باطنا از ظاهر انبیاء و رسل الباطن فالعقول، باید برگرده به اینو. لذا اصل اولیه عدم حجیت ظنونه. چه مقدار از این اصل اولیه بگید بگید خارج شده؟ اونجایی که به عقل قطعی برگرده یا به سنت برگرده، این دو جا معتبر میشه، در غیر از این دیگه اعتبار پیدا نمی کنه. اون مواردی هم که به عنوان ابزاری عرف قبول می کنیم، مثل ظهورات، استظهارات، تعیین مفاهیم، جمع های عرفی، اینا همون ما ارسلناک من رسول الا به لسان قومه، از خود آیات گرفتیم، از خود ادله گرفتیم، یا نوع برخوردی که امام تو ظواهر با اصحاب داشت، ظواهر آیات. بعدم چگونه شما میخواید این اکثریت را اعتبار بدید، شأن بش بدید، با این همه خطابایی که ما در قرآن و روایات در مذمت اکثریت داریم؟ ان توت اکثر من فل از یوزلوک، بگید ان سبیل الله، یوزلوک ان سبیل الله، این چجوری میشه؟ یا اکثر الناس لا یعلمون، اکثر الناس لا یشکرون، اکثر الناس میدونم لا یؤمنون و از اینجور تابی. سید مرتضی در ذریعه جلد اول صفحه 306 و 307 جمله زیبایی داره، میگهش مردم عرف باید تابع خطاب الهی باشه، نه بالعکس. در بحث این که آیا میتوان اومات قرآنی را با عرف تخصیص زد، این تو ذریعه مطرح شده، آیا میشود اومات قرآنی را با عرف تخصیص زد؟ میگه نمیشه، عرف باید خودش رو با قرآن و سنت هماهنگ کنه، نه اینکه قرآن و سنت هماهنگ بشه با عرف. بابا قرار اراده تشریع خداوند رو ما پیدا کنیم به عنوان فقیه، این رو به مردم اعلام کنیم تا مردم بدونن چگونه باید بندگی خدا را بکنن، یعنی اینا قرار بندگی خدا بکنن از خداست، نه اینکه خدا رو بیان یه جوری بکنیم که متعارف مردم بگو بپذیرن. چی؟ نه حرفا غلطیه، شما یه پیشفرض اشتباه دارید که هر آنچه که اون موقع بوده دستون هست، بعد وقتی الان یه تک دلیل پیدا میکنید، این خب یه دونه که نمیتونه راده بشه، اینجوری نیست، انسداد نمیشه، نه خیلی، چون برخورد قدما رو ما داریم، نه همون مقدار کسی فتاوا رو که داریم، مدارس رو که داریم، همه رو نمیخواد. بابا چجوری شما این حرفا رو میزنید؟ واقعا فکر کنید، محمد بن مسلم مگه نگو من 20,000 تا از زمان باقر افسم، نگو 30,000 تا 14,000 تا از زمان صاحب افسم، شما الان چند تا رواد از من مسلم دارید؟ کل رواد 4,000 تا نیست، یعنی 10% روادش دستتونه. ما چطوری میخواد ادعا بکنید که اگر مثلا شعار قبول نداشت رد آشو بیشتر میکرد؟ بین اون تعداد روایاتی که ما داریم با روایات اصلی ملازمه نیست که اگر بگید شعار یه جا بوده با یه روایت عرف رو رد کنه، نمیشه، عرف باید تعداد روایت زیاد باشه، اینطوری نیست، چون اینا گلچین شده است، ممکنه مثلا تو منابع اصلی 200 تا بوده، این از این 200 تا 20 تاش انتخاب کردن، 25 تاش انتخاب کردن، البته اونچه که از بین رفته به دست ما نرسه چیزی نیست که معظم فقه رو تغییر بده، اینو جای خودش بحث کردیم، اما در عین حال ملازمه بین اعداد در نزد ما با اون واقعی که صادر شده وجود نداره، چون گلچین شده است و افرادی هم که گلچین میکردن با سیستم فکری خودشون گلچین میکردن. مثلا فرض کنید روایت حسین بن سعید را یا زراره را به لحاظ طرقی که داشت، که براشون طرق قابل اخذی بود، قوی بود، اینا رو زیادتر می آوردن، انتخاب دیگه. بعد مثلا محمد مسلم که از طرقی میرفت که خیلی مورد میل اینها بگو نبود، کمتر می اومد، تو مجموع شما این اعداد رو دارید، اینا ملازمه با اعداد اصلی نداره، بنابراین این نیست که شما بگید چون عرف یه امر قوی است اگه شارع قبول نداره باید تعداد ردها رو بره بالا، با یکی و دوتا نمیشه رد کرد، نه، تلازمی بین اینا نیست. الان عیال ما این هم عمومات در مذمت اکثریت داریم، سید مرتضی در ذریعه جلد یک صفحه 306 و 307 در بحث جواز تخصیص عمومات قرآنی به عرف عادت میگه این درست نیست، چون افعال مردم باید تابع خطاب الهی بشه، نه بالعکس. و بعد عطی اشاره میکنه، یه نعم داره پایینش، میگه یه وقت هست مردم از اون آیه و روایت چیزی میفهمند، اینجا قبول، مثلا عام نمیفهمند، خاص میفهمند، اینجا ما هم میگیم خاص، اما اگر فهم خطاب نیست، خودشون مستقلا نظری دارن، این نمیتونه مخصص عمومات و اطلاقات بشه، که به نظرم جمله سید مرتضی جمله متینی است و قابل تعمیم به بحث‌های دیگه هم هست. لذا عرف جایگاه ابزاری پیدا میکنه، اما جایگاه استقلالی و حتی استنادی مستقلا پیدا نمیکنه. خب این عرض ما بود. این جمله شیخ فضل‌الله نوری هم بخونم، میگه اگر شیخ فضل‌الله نوری تو رساله حرمت مشروطیت میگه اعتبار دادن به اکثریت آرا بنا بر مذهب امامیه باطل است، غلط است، حرف درستی هم است. یعنی اکثریت نمیتونه حق رو بسازه، نمیتونه حق رو قبول بسازه و ایجاد کنه. خب یه مقدار بس الان کلاس های خسروفنا نیست، خب پس یه یروبی من برم این تموم شه. این نکته بارم فهمیدید؟ پس اصل اولیه حرمت تشریعی و عدم حجیت ظنون. چه مقدار از این اصل خارج شده؟ اونجایی که به سنت برگرده یا به عقل برگرده، بیش از این اعتبار نداره. و مؤیدش، اولین مؤیدش عمومات متعدد در مذمت اکثریته. دومین مؤید که اصلا ریشه حرف محمود جاست، کلام فقیه بزرگ سید مرتضی تو از ذریع الی اصول شریعه است که اصلا کل فقه قراره بیاد راه بندگی خدا رو به مردم بگه که مردم برن بشن مثل اون، نه اینکه دین بیاد بشه یه امر عرفی. این که اصلا خلاف رسالت دینه. سومین مؤید، یک آزمایش های علمی وجود داره که آقای پروفسور رفیع پور در کتاب آناتومی جامعه اینها رو نقل کرده در مورد چگونگی شکلگیری هنجارهای عرفی. ایشون در کتاب آناتومی جامعه در صفحه 508 تا 510 در کتاب آناتومی جامعه در صفحه 508 تا 510 اونجا اومده گفته که یک آزمایش رو نقل کرده، گفته یک آقایی، حالا اسمش رو آشه حالا من تلفظش رو نمیدونم چیه، آشه چیه، این اومده بود برای اینکه رو کنترل کنه 7 تا شاگرد رو جدا میکرد، بعد مثلا یه موضوع رو میداشت مثلا اندازه این پارچه که این اندازه چقدره، بعد به 6 نفر میگفت وقتی که من از اون پرسیدم اندازه این چقدره مثلا بگید 50 سانت، حالا 50 سانت نیست، مثلا 80 سانت، 30 سانت، به 6 نفر میگفت که اینو بگید، یه نفر رو بهش نمیگفت. بعد 7 نفر که میومدن میگفت آقا میپرسید، میگفت اندازه این چقدره، 6 نفر طبق قرار قبلی بگم یه عدد میگفتن. بعد نفر هفتم وقتی با اینا روبرو میشد عکس العمل های اینا رو ثبت میکرد ببینه که چه اتفاقی میفته. آره بعد با تو چی میگی؟ میخواست ببینه چی. جالبه در این آماری که ایشون گرفته و این کار علمی که ایشون انجام داده، 37% موارد نفر هفتم حرفمون شیشتا رو تایید کرد، در 47% موارد نفر هفتم با تردید بوده، گفته من نمیدونم، شک دارم، وان که معلوم بوده این مقدیستا. تنها در 16% موارد بوده که اون نفر هفتم اومده مقابله کرده با حرف این شیشتا. سر مطلب چیه؟ ببینید ما در نظام‌های اجتماعی یک گروه‌هایی رو داریم که اینها گروه‌های نخبگان هستند، تأثیرگذاران هستند. حالا اسمش مثلا ایشون تو کتاب به اینا میگه نوآورها، کسانی که حالا به هر دلیلی نوآورن، یه چیز جدیدی میارن. یه درصدی زود پذیر داریم که حرفا رو زود باور میکنن، یه درصدی هم امور متعارف مردم رو داریم، یه درصدی هم دیر باور داریم. این طبیعه دیگه. وقتی نوع آورهای امر جدیدی رو ارائه میدن، اگر با اون نیازهایی که تو جامعه وجود داره سنخیت بگید داشته باشه، زود پذیرها این رو چکار میکنن؟ بیپذیرن و باور میکنن. بعد که اینا باور کردن، اگر این تداوم پیدا بکنه، اون بخش متعارف جامعه هم خودش رو با اینها هماهنگ، حالا 100% به سنا نشه، نزدیک میشه. بعد اون طرف مقابل که دیر باوره توی یه اقلیتی میفته که به خاطر افتادن در این اقلیت حداقل رفتار زاریش رو تغییر میده. اون نفرای هفتمی که می اومدن همشون اگر اون شش تا نگفته بودن میدونستن که این 50 سانت نیست. میفهمیدن. بالاخره آدم چرا مثلا 30 سانت 80 سانت و 50 سانت فاصله زیاده. اما بعد شش نفر میگفتن 50 سانت، اونایی که زود باور بودن خب اینا هم گفتن باشه اون 50 سانت. اونایی که متعارف تر بودن که داشتن بیشتر بود می اومدن به تردید گفتن، یعنی نمیخواستن در مقابل این شش تا بیستن، چون مقابله با اکثریت هزینه داره. تنها یه 16% بودن تو این آمار، یه تعداد کمی بودن که اینها روی هم باور نکردن، هم اینقدر اعتماد به نفس داشتن که مقابل اکثریت بیستن. اینطوریه فضایشتون. اینطور حالا عوامل مختلفی باعث میشه که زود اون نوآورها چه رفتاری انجام بدن. عوامل اقتصادی، عوامل سیاسی. ما نمونهش تو همون سقیفه داریم دیگه. در سقیفه چه اتفاق افتاد؟ یه گروهی رو اینا وقتی حضرت زهرا رو زدن، بعد از زهرا که نبود، یعنی می‌خواستن که ما دختر پیغمبرم حسابشو برسیم، حساب بقیه‌تون که دیگه پاکه. یه گروه رو اینجوری ترسوندن، یه سری دیگر رو هم خریدن، یه سری هم که خودشون بودن. اون جماعت نوآوری که باید حق را میگفت عملاً یا سکوت کرد یا نگفت. به دنبال این نوآورهای اونوری یه بخشی از جامعه هم پذیرفتن. خب با خیلی چیزا هم میساخت. بالاخره مردم رفاه مادی میخواستن، فرهنگ عشیره قبیله‌ای داشتن. حضرت علی از هر قبیله از اینا یکی دو تا کشته بود تو جنگ ها. فعادت قلوبهم احقادا بدریتا و خیبریتا و هنینیتا و غیرهم. ولذا این چیز با اون کینه‌ای که وزنی داشتن می ساخت. نظام اینا هم اومدن به اونا اضافه شدن. خب این زود باورها، بعدم توده مردم هم یواش یواش امیرالمومنین و نفرات واقعی در یه اقلیت قرار گرفتن. جوری که در نقلی داره که در دوران امام حسین، البته قبل از جریان عاشورا، عبدالله ابن عباس که پیرمردی بود و از اصحاب پیامبر بود با امام حسین در مسجد نشسته بودند، عرب بیابانی وارد شد مسئله فقهی پرسید. ابن عباس دید امام حسین نشسته زشته، سکوت کرد. امام حسین جواب اون اومد بده. بعد اون عرب بیابانی گفت از تو نپرسیدم، این اصلا من از او پرسیدم. عبدالله ابن عباس شد مرجع فکری، نه امام حسین. اینطوری میشه هنجارها و عرف اینجوری شکل میگیره. اینطور نیست که شما فکر کنید یک فضای منطقی و عقلایی و دو تا چهارتایی شکل میگیره، بعد نخبگان اجتماعی و عقلا در یک فضای کاملا منطقی و محض، که این اصلا مجرد فرض، اصلا اینجوری نیست، با هم گفتمان میکنن، بعد محصول این گفتمان نخبگان به محیط اجتماعی بگید عرضه میشه، بجز آدمهای سنتی و متسلب و اینا، بقیه این را میپذیرند و این یک تجربه بشری است که سائل هم باید از اون چیکار کنم استفاده کنم. این حرفایی که آیشون زده بود در مورد اقتصاد اینجوری گفته بود، اصلا این شکلی نیست. مثلا هنجارها اینجوری، نمیگم این دلیل من نیست، معیده امور متعارف لزوما اینجوری شکل نمیگیرم که همیشه یک عقل قطعی، عقل برهانی یا یک چیزی اومده بعد تبدیل شده. عرف ها همینجورن، نوآورها نظر میدن، زود باورها میپذیرن. اگر ادامه پیدا بکنه و اون طرف مقابل طرح و برنامه درستی بگید نداشته باشه، کم کم متعارف هم رفتارشون رو تغییر میدن، اونها در اقلیت قرار میگیرن. یالا بخوام مثال بزنم زیاده. و البته این ورش همینه، یه وقت هم عرف خوب میشه اونم دوباره همینه. یعنی اون مثلا افراد ارزشی نوآوری میکنن، اونایی که زود قبول میکنن عواشون میپذیرن، بعد اگه استمرار پیدا بکنه با نیازها و علایق اون جامعه سازگاری داشته باشه، اون توده عمومی جامعه هم تغییر رفتار میدن. بعد اون گروه هایی که مثلا ضد نیروهای ارزشی هستن در یک اقلیت و انزوا بگید قرار میدن. این امر طبیعیه. این هم مفصل شاید خواستید کتاب آناتومی جامعه مالای فرامرز رفیع‌پور صفحه 508 تا 510 بیان کرده. لذا نمی شود روی عرف اینجوری که شما حساب کردید بگید حساب کرد. اگر عرف رو باید تحلیل کرد، اگر اتصال به معصوم داشت و بعد تقریر معصوم اومد از اونجا حجت، اگر نداشت مبانیش رو باید دید، آثارش رو باید دید، اهداف مطلوب شعار رو دید. اگر تو ضرورت بالقیاس، تو مقایسه، یک ضرورتی به عقل قطعی ایجاد شد، بازم حجت رو از عقل میگیره و در غیر از این دوتا وجهی برای اعتبارش نیست و عملا عرف کار کرده ابزاری پیدا میکنه. یعنی خروجش میشود اعتبار عرف در حوزه های استظهارات، تعیین مفاهیم، تعارض ادله و جمع های عرفی، میزان تعمیم علت هایی که در لسان ادله اومده که این هم باز ظهوره، و یکی هم میشه بحث تطبیق ادله، اونم در جایی که ادله ادله لفظیه باشه، حالا علل اقوا تطبیقش با عرفه. این میشه مال اینجا. آیا منتظری نسبت به این اصطلاح ما نقدی داره؟ ایشون در کتاب ولایت فقیه، نه اینکه مال من نقد کنه، اصلا جدید نیست، نه از قبل هم بوده. ایشون در کتاب ولایت فقیهش جلد اول صفحه 566 و 567، اونجایی که میاد بعد از اینکه ولایت فقیه رو میاد مقبولیت رو، یعنی تفکیک نمیکنه مقبولیت و حقانیت رو، و میاد میگه اون فقیه که مردم به اون مراجعه کنن همون میشه حاکم شهر، یعنی بر اساس مراجعه مردم بهش حقانیت میده. در اونجا متعرض شبیه این اصطلاحی که من گفتم کم و زیاد میشه و بعد دو تا جواب میده. من دو تا جواب ایشون رو بگم. و ولایت فقیه مولای منتظری جلد اول صفحه 566 و 567، اونجا متعرض صحبت ما میشه همین اصطلاحی که من گفتم تو عرف، که عرف اینطوری باید بشه حجت بشه، یا عقل قطعی بیاد یا تقریر معصوم بیاد تا حجت بشه، دقیقا این اعتبار نداره و نقش صرفا ابزاریه در همون مواردی که گفتیم. در اینجا ایشون دو تا حرف داره. یک، میگه آیاتی که اینا میارن، ما ای آیاتی آوردیم، انتوت اکثر من فی الارض لا یذلوکن سبیل الله، اکثر الناس لا یعلمون، اکثر الناس لا یشکرون، اکثر الناس لا یؤمنون. میگه این آیاتی که اینا گفتن اینا اطلاق نداره، اینا مربوط به اون خصوصیات قیامت و جزئیات قضا و قدر و بحث صفات ذاتیه و اینجور چیزای الهیه، و در این موارد بله مردم نمیدونن. در اینجا ما به عرف مراجعه نمی کنیم، آقای منتظر میگه. اما در سایر موارد مثل پیمانها، عبارت خودشا، مقررات اجتماعی که اینا شرایط لازم زندگی است، تعیین حاکمیت و چیزهای دیگه، معاملاتی که هست، اینجا دیگه این آیات شامل این موارد بگید نیستن و اینجا ما میتونیم سراغ اکثریت بریم. این حرف اولشون روشنه؟ روشنه آقا؟ یک. بعد دومین جوابی که میده، میگه حتی اگر این آیات چنین شمولی هم داشته باشن، وقتی که ما میگیم عرف، خب اون مؤمنین و متدینین هم از این عرف خارج نیستن. یعنی وقتی میگه عرف داره این کار میکنه، عرف که فقط لاابالی ها نیستن، مؤمنین و متدینین و اهل حق و اینا هم بگید هستن. بنابراین برفرض که جماعت یعنی جماعت مؤمنین، ببین در جواب اول میگم اونها اطلاق نداره، آیات اطلاق نداره، روایت اطلاق نداره، مراد واسه ولایته. بله در انتخاب امام اکثریت تعیین کننده نیستن، جواب اولش این بود. اما کاری به بقیه بحثا نداره، مثلا در مقررات اجتماعی، در زندگی اجتماعی، مال اینا نیست، اون مال بحث انتخاب امام، اونها هم مال قضا و قدره، اونها هم مال صفات الهیه. جواب اول منتظری این بود. جواب دومی که میگه اگر هم اطلاق داشته باشن، میگیم خب ما عرفی که داریم میگیم لاابالی ها که نیستن، اینا که تو اینا مؤمنین هم هستن، متدینین هم هستن، فقها هم هستن، همه اینا هستن. وقتی میگیم عرف، عرف میشه اکثریت. خب این اکثریت جامعه، اکثریت عالمان و عاقلان هم خواهد بود، بنابراین ما بیاییم بگیم عالمان و عاقلان حرفشون رو عرضه کنن، طبیعتاً اگر اکثریت باشن همون تبدیل میشه به عرف. لذا اگر چیزی عرف شد کشف عینی میکنه از اون اکثر. عبارت رو میخونم، عجیبه یه فقیه شیعی اینجوری بگه، ولی گفته، میگه عبارت خدای منتظری از ترجمه شه: اقلیت عالم و عاقل و اکثریت در یک جامعه از یکدیگر جدا نیستن. مثلا اینطوری است که اقلیت عقلا متدینین، آخه تو روایت گفت جماعت جماعت مؤمنینه و این قلو، میگه اون جماعت مؤمنین و این قلو که از عرف بیرون نیستن، اونا از اکثریت اجرای جدا نیستن. بنابراین با تقسیم جامعه به دو گروه اکثری و اقلی که در مسئله انتخابات هست، قهرن تعداد عالمان و عاقلان در طرف اکثر بیش از تعداد عالمان و عاقلان در طرف اقل است. بنابراین باز هم رجحان با آرای اکثر است. روشن حرفش؟ راجع به این دو تا جواب ایشون، این که گفت آقا اون مال روایت مال ولایت و انتخاب امام بوده، اون یکی هم مال بحث قیامت بوده، اون یکی هم مال بحث صفات الهی بوده، اونم تفصیل قضا و قدر بوده و در نتیجه اصلا اطلاقی پیدا نمی کنن. این حرف حرف عجیبیه. ببینید اصل اولیه حرمت تعبد به زنده، این که دیگه اطلاق داره که، یا این هم فقط مال قیامت و انتخاب امام و اینجور چیزاست. اصل اولیه بر عدم جواز تعبد به زن، بر حرمت تشریعی تعبد به زن، این مال همه جاست، این مال فقط اونا نیست که. حالا گیرم تو دو تا سه تا از این روایات و آیات هم اومدی برگشتی گفتی اینا خواستن، کل چه چیکار میکنی؟ یا باید بیای بگی اصل اولیه بر امکان تعبده به بگید زن، امکان بر حجیت زنونه الا ما خرج خلافو، که بعد بگید عرف و اکثریت هم اگر چیزی رو اقتضا کرد چون اون زن رو میاره این حجته، مگر دلیل خاص بر خلافش بیاد، که اینو اگر شما بگی که خلاف کل شیعه از خودت هم نمیگی، اصول خودت هم هست، تو هم اصل اول حرمت تعبده به زن میگی. اگر قبول داری اصل اولی حرمت تعبد به زنده یا عدم جواز تعبد به زنده، اعتباره که دلیل میخواد، میدونی؟ خب این چقدر اعتبارش دلیل داره؟ چقدر دلیل داره؟ شما اومدی اینوری میگی، شما میگی این آیه، این روایت مال ولایته، اثبات امامته، اون مال معاده، اون مال صفاته، در این جور جا من به اکثریت کار ندارم، اکثریت هم سنی بشن من شیعه میشم، اکثریت هم یهودی بشن من مسلمان میشم، اکثریت هم مسیحی بشن مسلمان میشم، اما بقیهش نه. انگاری مقتضی حجیت را به عرف دادی، بعد میگی این روایت اومده این موارد را بگو جدا کرده. بابا مگر اصل اولیه بر عدم جواز تعبد به زن نیست؟ مگر بر عدم حجیت زن نیست؟ خودت هم تو اصولت اعتراف کردی. وقتی این شد خروج از این اصله که دلیل میخواد. این راجب حرف اولش. راجب حرف دومه ایشونم که اومد گفت بعد اکثریت رای میدن، این دیگه خیلی عجیب غریبه. مگر اکثریت مردم رای میدن؟ لزوماً اکثریت مؤمنین هم همون رای میدن. اون تحلیلی که از کتاب آناتومی جامعه مالای رفیع پور نقل کردم و دقت کنید، در جامعه همیشه شیخونا نوآوران اقلیت هم، اکثریت افراد جامعه فکر نمی کنن. دو آور نیستن، نه اقلیت هم. تو اون کتاب، حالا من این عدد رو از کجا به دست آورده، میگه که دو آوران جامعه در بهترین شرایط 15-16% جامعه هم. حالا من 16 رو نمیتونم حجت شرعی برش بیارم، ولی تعداد کمی هم. این دو آوران میان حرفشون رو عرضه کنن، اما این که حرف این دو آوران چقدر توسط اول زود باوران و بعد در متعارف جامعه تأثیر بگید بذاره، این تابع عوامل فراوانی است. این نیست که اگه اینا بگن اکثریت، اینا بگن حتما اکثریت مردم هم میپذیرن، اینجوری نیست، چون چیزهای مختلفی تأثیر گذارن، عوامل مختلف قومی هست، فرهنگی هست، نحوه ارائه تبلیغ هست، نحوه بیان مطالب هست، آقا مگر بعد از اینکه امیرالمومنین از دنیا رفت بر منابر و مجالس لعن امیرالمومنین نمی کردن؟ خب کسی هم اعتراض نمی کرد. این چجوری بود؟ مگر حکومت می تواند در فرضی که اکثریت مخالف باشن ادامه بده اینجوری؟ نه یه سال و دو سال، سالهای سال. خب حضرت علی بد بود؟ نکته اینه که فضای وقتی که اقلیتی که می شناسند اون رسالتشون رو انجام بگید ندن. مثلا شما یه حرفی بزنید، همون 16% آقای رفیع‌پور که میگه نمیشناسن، این 16% میتونن بفهمن کی درست میگه کی غلط میگه، چون تخصص دارن، مهارتشو دارن. حالا به دلایل مختلف اونهایی که میشناسن سکوت کنن، نمیگم اونوری حرف بزنن. بعد این جمعیت کدوم ور میره؟ این تاریخ، این شما. لذا این تعلیل که ایشون میگه که اکثریت اگر بودن بعد اکثریت کل جامعه هم همون اکثریت عقلا و نخبگان هم میشن چون اینا هم تو جامعه، نه اینطوری نیست. اون تحلیل های رفیع پور تو آناتومی جامعه برای تحلیل رأی اکثر دقیق تره و با شواهد تاریخی ما هم هماهنگ تره. وقتی که سقیفه اتفاق افتاد اون همه آدم تو اصحاب امیرالمومنین اصلا بودن، توی جامعه قدیم خبر داشتن. خب وقتی اونا سکوت کردن، حضرت به اینا سر میزد، اینا حضرت زهرا اینا قبول نمی کردن، وظیفهشون انجام نمی دادن. خب وقتی اینا انجام ندند، این مجموعه میشه یه مجموعه محدود به مثلا حضرت علی و حضرت زهرا و سلمان و ابوذر و مقداد و همین. خب حکومت هم با قدرتی که داره این فشیش نواش کار میکنه، جمع جور میکنه، این یکی رو تبعید میکنه، اون یکی رو ساکت میکنه، اون یکی رو کاری میکنه که دیگه ول کنه بره بیابونا چاه بکنه، خلاصه جمع جورشون میکنه. بعدم امثال ابو هریره و کعب الاحبارها میشن مرجع دینی، همه هم با هم گل و بلبل، توده هم با اونا رفتار میکنن، خوشم میگذرونن، دلشون هم خوشه که میرن مناطق مختلف رو فتح میکنن، به باطن اسلام رو از بین میبرن، به ظاهر دارن گسترش میدن، این ور رو گرفتیم اون ور رو گرفتیم. مگه ما اینا رو نداشتیم در تاریخ؟ چطوری شما میگی که ببین تعبیر آقای منتظمی میگه اقلیت عالم و عاقل و اکثریت در یک جامعه از یکدیگر جدا نیستن، بنابراین با تقسیم جامعه به دو گروه اکثری و اقلی که در مسئله انتخابات پدید می آید، قهرن تعداد عالمان و عاقلان در طرف اکثر بیش از تعداد عالمان و عاقلان در طرف اقل است. این چه جور حرفیه؟ فرقی نمی کنه، اونم همینه، اونم همینه. بله قبول نداریم اونجا این حرفای منتظره شیعه فقاشی، بله قبول ندارن. بحث ولایت فقیه نسب کشف مقبولیت که تأثیر در حقانیت نداره، نه مقبولیت نیست، حقانیته. ایشون تو ولایت فقیه میگه اونی که مردم بهش مراجعه کردن او حق حاکمیت دارد. آره و اگر اکثر من حق حاکمیت ندارد برخلاف نظر مشهور، نه این نیستش، نیستش. نه در مدل کشور ما در قانون اساسی ما هم این نیامده. ببینید خبرگان، حالا دور نشیم، حالا بس از بسون بعد یه اشاره کنم، خبرگان کاشف هم، خبرگان کسی رو حاکم شهر نمیتونم بکنم، از اون برای میتونم وردارم، حاکم شهر اینا کاشف هم. این مثال میزنم معلوم بشه. الان مرجع تقلید ساده تره دیگه، مردم میخوان در مسائل دینیشون به مرجع تقلید مراجعه کنن. مردم مرجع میشناسن؟ نمیشناسن که. مثلا اصلا کتاب استصحابش رو خوندن، درس خودش رو گوش دادن؟ نمیدونن که، نمیشناسن. اما جنابعالی رو میشناسن، مثلا فامیل شما، اهل محل شما، منطقه شما، میگن ما آقا آقای سلطانی رو میشناسیم، ما توی محل به ایشون قسم میخوریم. میگن آقای سلطانی، آقای سلطانی ما الان به کی رجوع کنیم؟ مثلا آقای بروجردی مرد، ما الان به کی مراجعه کنیم؟ شما میایی به اونا معرفی میکنی، شما هم کسی رو مرجع نمیکنی. اون فقیه که اولا فقیه باشد، ثانیا عادل و با تقوا باشد، و شرط دیگه مثلا حالا ولد و زنا نباشد، چی نباشد، این شرایط را دارد، او میتواند از طرف شارع ها میشود مرجع، میشه حاکم شهر. شما این شرایط رو میشناسی، این آدما رو هم بگو میشناسی، بعد شما حجت میشی بر مردم،
بیایی به اون مردمی که ایهان ناس، مثلا آقای چه میدونم سیستانی، آقای مکارم، آقای کی، شرایط مرجع را دارد، اونا با اعتماد به شما به اون رجوع میکنن، با اون میشه مرجع. شما نقشت کاشفه، شما کسی رو مرجع نمیتونی بکنی، چون او باید خودش شرایط را داشته باشد تا با نصف الهی مرجع و حاکم بشود. شما وظیفت اینه که به مردم اعلام کنی که کی این شرط دارد. حالا تو قضیه حاکم شهر و خبرگان هم همینه، هر کسی که فقیه بود، نظر فی حلالنا و حرامنا بود، عرف احکامنا بود، با تقوا بود، مدیر و مدبر بود، خلاصه همه این شرایط را داشت، این میشه منصوب به نصف عام. بعد دیگر مردم خب اون رو که نمیشن، به شما مراجعه میکنن، شما نگاه میکنید ببینید کی این شرایط را دارد، یا اگر افراد متعدد این شرایط را دارن کی برآیند مجموع، و اینا هم با هم تعارض دارن، یعنی اختلاف نظر دارن، کیه که برآیندش از بقیه بگو بیشتر است، او را به عنوان مرجع یا حاکم معرفی میکنن. خبرگان همینه، خبرگان یعنی کسانی که مردم اون شهر، اون محل، اون منطقه او را میشناسن، قبول دارن، میگن این نماینده ما. بعد این رو تو اونجا مینشیند، بعد یه سری اطلاعاتی که دیگه به توده مردم نمیدن به این میدن. نموکه نکردشن، لذا حاکم با اون نیست، فقط بستیت میده، همین، هیچی نمیده، این مشروعیت هم نمیده. باشه، اکثر گفتن تو نماینده منی، اقلیت هم نماینده خودشونو دارن، اصلا حجت نیست، مشروعیت هم نداره، بازم نداره، فقط کاشفه. یعنی این میره کشف میکند که اون فرد واجد این شرایط مثلا ایشونه، بعد میاد به دیگران چیکار میکنه؟ اعلام میکنه. طبیعتا اونایی که این را قبول دارن حجت پیدا میکنن که فلانی را بپذیرن. تا اینجا شد؟ طبیعتا افرادی که شما را قبول نداشتن، اونا هم اگر مسلمانن حاکم شهر میخواد دیگه، بعد برن یه نفری رو که قبول دارن پیدا بکنن، ببینن او چه کسی را بگو معرفی میکنه. و تو این برایند یه فرقی فقط فتوا با حاکم پیدا میکنه، در فتوا بستیت نمیخواد. یعنی حالا دو نفر به شما مراجعه کنن یا 2 میلیارد نفر، فرقی نمیکنه، تو نظراتی رو که استنباط کردی به اونها میدی. اما در حاکم شهر و قاضی بستیت میخواد، یعنی قدرت اجرایی میخواد. خب در این سیستم که افراد مختلف آدمایی رو که باشد میدن معرفی میکنن، یک نفر تو این مجموع میاد بستیت پیدا میکنه، یعنی به دلایلی طرفدار بیشتری پیدا میکنه. اینجا بقیه باید کمک کنن به اینی که بستیت داره و علم در دستش قرار گرفته این تضعیف بشه، همین. و الا اصلا فی نفس الامر ممکنه اونی که اتفاقا واجد شرایط و علمه فردی باشد غیر از اون کسی که این اکثریت بگو انتخاب کرد. یعنی حاکم شهر به نصف عامه، این نیست که عرف اونجا مشروعیت باز داره، تأثیر عرف میشه در بستیت، در قدرت اجرایی. و عملا چون هم بالاخره درست فقها با هم اختلاف دارن، ولی اشتراکاتی هم دارن و در مقابل کسان هستن که کل این سیستم رو قبول ندارن. اینجا مثلا شما فرض کنید 200 نفر تو رو به عنوان حاکم قبول دارن، 20% اونو، 70% اونو، میخوام 70% بیشتره، اونا بستیت داره، ما هم کمک کنیم که این بتونه کارش پیش بره و این بتونه جلو بره و تضعیف نشه. این تو حاکم هست که تو مرجع نیست، چون تو مرجع بستیت نمیخوام، لذا اونجا هم نیست. بنابراین جمع‌بندی کنم، فرمایش اول آقای منتظری که اومد گفت این روایات و آیات مال بحث نمیدونم صفات ذاتی خداست، مال قضا و قدره، مال نمیدونم جبر و اختیاره، یه چیزش مال قیامته، در نتیجه اطلاقی پیدا نمیکنه که بخواد ما نحن و فیه رو بگیده. جواب ما این بود که اصلا لازم نیست اونا اطلاق پیدا کنن، اصل اولیه عدم جواز تعبد به زن یا حرمت تشریع تعبد به زن هست، عرف هم نهایتا زن نیمه ما میده، یقین که نمیده، دلیلی باید که این زن چی بشه، بگید حجت بشه. اگر این چه که عرف روش هست به سنت معصومی برگشت، یعنی تقریر معصوم پشتش وایساد، خب اون سنت به این حجیت میده. یا به عقل قطعی برگشت، عقلی که در مقایسه آثار فعل با هدف مطلوب پدید میاد، اون عقل قطعی به این حجت میده. و اگر برنگشت دلیلی بر حجیت او وجود نداره، ولو حالا اون آیه هم تو بگی فلان و آیه هم بگی بهمان، این یکی. یا اون روایت هم بگی مال امامت، مال همه جانس. دومین جوابم این بود، این که شما گفتی وقتی عکس عرف شکل میگیره، عرف با اکثریت شکل میگیره و تو این اکثریت همه هستن، هم علما هم غیر علما، هم متدینین هم غیر متدینین، لذا باز عکست همه اینا میشه. نه لزومن هم اینجوری بگید نیست، لزومن این نیست که اونچه که اکثریت اندیشمندان جامعه در یه موضوع تخصصی میگوین همون تبدیل بشه به نظر اکثریت جامعه و عرف اون جامعه، که تحلیل کردیم به بیان اونا یه نوآورانی داریم، تعداد اینا کمه، اینا اقلیت هست. حالا اگر یه وقت هست یکی از اینا یه نظری میده بقیه همه پشتیبانی میکنن، خیلی وقتا همچین اتفاقی نمیفته، عده زیادشون سکوت میکنن، یا چه بسا بر اساس منافعی که دارن خلاف او نظر بدن. و وقتی این اتفاق میفته که بارها در تاریخ افتاده و خواهد افتاد، بعد اینجا دیگه بر اساس نحوه ارائه کارکنم اینا انجام میدن، اون موقع اون زود باوران به یک طرف میچربن، بعد تعداد اینا که رفت کم کم اون متعارف هم به سمت اونها برن، بعد از رفتن متعارف همون عرف یا هنجار شکل میگیره و طرف مقابل میشه اقلیت. حالا ممکنه اون بر حق باشه، ممکنه از حتی بر باطل باشه، دو جورش ممکنه. اما این ملازمه هم وجود نداره. خب ببینم چیزی بود؟ خب این تمام شد، بحث اصلی بود تمام شد. چیزی که فقط مونده، یکی بعد من این راه های احراز اتصال رو بگم و بعد یه مقدار از شبهاتی که در مورد همون کارکردهای ابزاری وجود داره اونها رو هم بگم و این بحث دیگه انشالله شنبه. حالا ما که قراره کتاب رو درس بدیم بابا جان، ما گفتیم موضوعات رو و سرفصل ها رو با این هماهنگ میکنیم که کسی خواست مطالعه کنه ببینه، ولی ما که قراره کتاب رو درس بدیم، ما قراره موضوع فقه و عرف رو بگیم انشالله. فکر میکنم دو جلسه دیگه بریم بحثمون تموم میشه. البته قسمت الان مبادی تصور و تصویر رو گفتم، اقوال رو گفتم، ادله رو گفتم، قول مختار و دلیل قول مختار رو هم گفتم، مونده یکی بحث راه های احراز اتصال و یکم شبهاتی که نسبت به قول مختار وجود داره. والحمدلله رب العالمین.